رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل 27. رئیس جمهور ترامپ دستور داد
من یه دستور اجرایی برای خروج آمریکا از نفتا، همون قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی رو میخوام و تا روز جمعه باید روی میزم باشه.
معاون رئیس جمهور پنس، وزیر بازرگانی راس، کوشنر، پورتر و ناوارو در روز سه‌شنبه 25 آوریل همراه او در دفتر بیزی بودند. رئیس جمهور می‌خواست آن را در صدومین روز ریاست جمهوریش اعلام کند. وقتی کسی مخالفت یا اعتراضی نکرد، پورتر که ریاست جلسات تجاری روز سه‌شنبه را بر عهده داشت، به این نکته اشاره کرد که این کار نمی‌توانست توسط دستور اجرایی انجام شود، بلکه طبق توافقنامه تجاری باید اطلاع فسق 180 روزه را اعلام کنند. به ترامپ و سایرین گفت
یه مشکل زمانبندی بزرگ وجود داره، چون هر چقدر هم سریع تحت قوانین اختیارات ارتقای تجاری درباره نفتا مذاکره کنین، باز هم زمان میبره.
توافق حاصل از مذاکره مجدد باید به تصویب کنگره میرسید و این بیشتر از 180 روز زمان میبرد. پورتر که جوانترین و پایین رتبه ترین شخص حاضر در اتاق بود ادامه داد
ما نباید وقفه ای داشته باشیم، یعنی دوره‌ای که توش هیچ توافقی نداشته باشیم. مشکل زمانبندی داریم، نمیتونیم همینجوری الکی مدت زمان 180 روزه رو شروع کنیم.
بقیه فقط سکوت کرده بودند و ظاهراً فقط ترامپ را تشویق میکردند. پورتر از این که رئیس جمهور حتی به فکر خروج پیش از موعد از نفتا افتاده بود نیز مات و مبهوت شده بود. این توافق تجاری بیش از دو دهه شالوده اقتصاد و امنیت ملی در آمریکای شمالی بود. این توافقنامه تعرفه‌های بین آمریکا، کانادا و مکزیک را حذف می‌کرد. تجارت سالانه بین این سه کشور بیش از 1 تریلیون دلار بود. تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک تقریباً به اندازه تجارت آمریکا با چین بزرگترین شریک تجاریش بود. پورتر گفت
ما به پروسه احتیاج داریم تا مطمئن شیم این کار رو درست انجام میدیم و همه ی جوانب رو بررسی کردیم.
پورتر به پنس، راس، کوشنر و ناوارو اشاره کرد.
خیلی عالیه که این آدم ها اینجا هستن، ولی گری کوهن اینجا نیست. استیو منوچین هم اینجا نیست. درک میکنم که میخواین سریع حرکت کنین، ولی باید از سرعتمون کم کنیم.
ترامپ گفت
این چیزا برام مهم نیست. تا روز جمعه باید روی میزم باشه.
پورتر به دیدن مکمستر رفت تا حمایت او را جلب کند. مکمستر دخالت چندانی در گفتگوهای تجاری نداشت، ولی گفت که قبول دارد خروج از نفتا یک کابوس امنیت ملی خواهد بود، آن هم یک کابوس غیر ضروری. متحدان آمریکا را نگران خواهد کرد، ولی قول داد
من پشتت هستم.
روز بعد در اتاق روزولت یک جلسه اضطراری با حضور وزرای مربوطه کابینه و مشاوران ارشد تشکیل شد. فتیل روشن شده بود. به نظر می رسید فقط یک یا دو روز تا امضا کردن ترامپ فرصت دارند. در حالی که ناوارو خواستار خروج آمریکا بود، وزیر امنیت میهن جان کلی و سایرین گفتند که تهدید به فسخ قرارداد توسط آمریکا اهرم فشار خوبی است، ولی اجرایی کردنش در واقع فاجعه آمیز خواهد بود. مثل این است که آمریکا به پای خودش شلیک کند. پیامدهای آن بسیار گسترده خواهد بود. بازارهای مالی را آشفته می‌کرد و به تلافی فوری می‌انجامید. شرکای تجاری آمریکا در سراسر جهان به این فکر می‌افتادند که شاید نفر بعدی خودشان باشند. پس از پایان جلسه، پورتر در مسیر دفتر بیزی برای بررسی اسنادی که ترامپ خواستار آماده کردنشان بود، سانی پردو، وزیر کشاورزی را که به تازگی به این سمت منصوب شده بود، دید. پردو، فرماندار جمهوری خواه سابق جورجیا بود، اولین عضو حزبش که پس از دوران بازسازی آمریکا به این سمت نائل شده بود. پورتر گفت
سانی، چرا نمیای تو؟
ویلبر راس در دفتر بیزی به آنها پیوست. پردو به ترامپ گفت
نفتا برای منافع کشاورزی آمریکا خیلی مفید بوده. ما سالانه 39 میلیارد دلار به مکزیک و کانادا صادر میکنیم. در غیر این صورت بازاری برای این محصولات نداشتیم. اگه از نفتا خارج شیم، کسایی که بیشتر این ضرر رو میکنن پایگاه خود شما هستن، حامیان ترامپ.
پردو نقشه ای از آمریکا را به ترامپ نشان داد که ایالت‌ها و شهرستان‌هایی را که بیشترین آسیب‌های کشاورزی و تولیدی را متحمل می‌شدند به نمایش می‌گذاشت. بسیاری از آنها مکان‌هایی بودند که به ترامپ رأی داده بودند. پردو گفت
فقط پایگاه شما نیست، پایگاه شما در ایالت‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده‌ای دارند. پس نمی‌تونیم همینجوری این کارو بکنیم.
ترامپ گفت
آره، ولی اونها دارن ازمون سوء استفاده میکنن، باید یه کاری بکنیم.
رئیس جمهور سرانجام تصمیم گرفت که لفاظی ها و تهدید های عمومی را افزایش دهند، ولی واقعا اطلاع فسخ 180 روزه را نفرستند. جرات خبرش را به پورتر داد.
رئیس جمهور موافقت کرده، فعلا خارج نشد.
پورتر می دانست که همه چیز با ترامپ موقتی است، ولی از اینکه تا این حد به لبه پرتگاه نزدیک شده بودند متعجب بود. تازه ماجرا تمام نشده بود. پیتر ناوارو برای یک جلسه برنامه ریزی نشده و اختصاصی با رئیس جمهور وارد دفتر بیزی شد. رئیس جمهور با اشاره به شراکت ترانس پاسیفیک گفت
تنها کاری که کردیم خروج از تی پی پی بود. چرا کار دیگه این در زمینه یه تجارت نکردیم؟
ناوارو گفت
پروسه دبیر ستاد توی این کارها تأخیر میندازه.
ترامپ دستیارش مدلین وستروت را صدا زد.
مدلین، به را بگو فوراً بیاد اینجا.
پورتر پله ها را دوان دوان بالا رفت و خود را به دفتر بیزی رساند. ترامپ به او گفت
واسه چی دست دست میکنی ها؟ چرا این کار انجام ندادیم؟ چرا؟ کارتو درست انجام بده پسر، همش منو سر کار میذاری، میدونی؟ میخوام این کارو انجام بدم.
تصمیم رئیس جمهور باز هم جدی بود. پورتر پیشنویس یک نامه اطلاع 180 روزه مبتنی بر خروج آمریکا از نفتا را برای امضای ترامپ آماده کرد. او بیشتر از قبل متقاعد شده بود که این کار یک بحران اقتصادی در روابط خارجی با کانادا و مکزیک به همراه خواهد داشت. پس به دیدن کوهن رفت. کوهن به پورتر گفت:
میتونم جلوشو بگیرم، فقط قبل از رفتنم کاغذو از روی میزش بر میدارم.
و بعدن آن را برداشت.
اگه قرار باشه امضا کنه یه کاغذ دیگه احتیاج داره.
پورتر قول داد:
پس ما اون یکی رو هم طولش میدیم.
کوهن مسلماً میدانست که رئیس جمهور به راحتی میتوانست نسخه دیگری را سفارش دهد، ولی اگر کاغذ جلوی رویش نبود احتمالاً فراموشش میکرد. اگر آن را نمیدید ماجرا را به کلی به فراموشی میسپرد. پورتر موافقت کرد. حافظه ترامپ نیازمند یک محرک بود، چیزی که روی میزش بود، یا چیزی که در روزنامه میخواند یا در تلویزیون میدید، یا پیتر ناوارو که یواشکی دوباره به دفتر بیزی میرفت. اگر کسی یا چیزی فعالش نمیکرد ممکن بود چندین ساعت یا چندین روز یا حتی چندین هفته طول بکشد تا با خود فکر کند.
سب کن ببینم، ما قصد خروج از این رو داریم؟ خب پس چرا این کار نکردیم؟
بدون محرک کاملا قابل تصور بود که این اتفاق هرگز رخ ندهد. سانی پردو در 4 می در اتاق بحران سخنرانی درباره نقش کشاورزی در تجارت ارائه کرد. اطلاعات حساس نشان می‌داد که اگر آمریکا تعرفه‌های جدیدی علیه چین اعمال می‌کرد، چین هم با تعرفه‌های خودش تلافی می‌کرد. چینی‌ها دقیقاً می‌دانستند چطور موجب دردسر اقتصادی و سیاسی شوند. آمریکا در مقایسه با دکترای چین در سطح مهد کودک بود. چینی‌ها می‌دانستند کدام بخش‌های کنگره‌ای کدام محصولات مانند سویا را تولید می‌کنند. آنها می‌دانستند کدام بخش‌های مهم در انتخابات برای حفظ کنترل مجلس نمایندگان اهمیت دارند. آنها می‌توانستند تعرفه‌ها را متوجه محصولات آن بخش‌ها یا حتی کل ایالت کنند. چینی‌ها می‌توانستند مشروبات الکلی ایالت کنتاکی مک‌کانل و محصولات لبنی ویسکانسین پل رایان را هدف قرار دهند. چند روز بعد ویلبر راس استدلال اهمیت کسری‌های تراز تجاری را مطرح کرد. راس با تکرار حرف‌های رئیس جمهور گفت که کسری‌های تراز تجاری حکم ستاره راهنما را دارند و نشانه بی‌ثباتی و ضعف اقتصادی ما هستند. به همه یادآوری کرد که رئیس جمهور روی کسری‌های تراز تجاری تمرکز کرده است و آنها هم باید همین کار را بکنند. پورتر کلاه بی‌طرفیش را از سر برداشت و گفت:
کسری تراز تجاری اهمیتی نداره، حداقل در مورد کشورها به صورت جداگانه. این طرز فکر مسخره است.
لحنش احتمالاً حاوی بیشترین بی‌احترامی بود که پورتر تا به حال به یک مقام کابینه نشان داده بود.
سیاست تجاری، مخصوصاً معاملات تجاری که ما دربارش مذاکره می‌کنیم، محرک اصلی کسری تراز تجاری ما نیست.
این کسری به شرایط اقتصادی، اینکه کدام کشور می‌تواند با بیشترین کارآمدی و ارزان‌ترین قیمت کالاهای مختلف را تولید کند، نرخ پسندازها و ارزش ارزها بستگی دارد. هیچ یک از سیاست‌های حمایت از تولید داخلی به نفع منافع اقتصادی ما نیست. راست جواب داد:
خب من میلیاردها دلار درآمد داشتم و تو وال استریت کار کردم، میدونم این بازارها چطور عمل میکنه. تو از عرضه و تقاضا سر در نمیاری. اگه آمریکا برای چین تعرفه تعیین کنه و اونها تلافی کنن، ما قادر خواهیم بود محصولات رو از کشورهای دیگه خریداری کنیم.
در بهار 2017 راس معامله‌ای را با چین انجام داد که بر اساس آن آمریکا جوجه چینی وارد و گوشت گاو صادر می‌کرد. اسم آن را یک دستاورد بسیار عظیم گذاشت. ولی این معامله با انتقادات شدیدی مواجه شد. تیتر روزنامه نیویورک تایمز چنین بود: چین در اولین دور مذاکرات تجاری چیز چشمگیری به آمریکا تسلیم نکرد. رئیس جمهور در جلسه‌ای در کاخ سفید به شدت از راس انتقاد کرد.
باورم نمیشه همچی معامله کردی. چرا به کسی نگفتی؟ ها؟ قضیه رو به من نگفتی چرا؟ واسه خودت سر خود عمل کردی؟ ها؟ معامله افتضاحیه. سرمون کلا رفته ویلبر، شاید توانایی‌ت مال قدیم بوده.
راست در سال 1990 به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری و نماینده سهامداران کازینویی که از دست ترامپ عصبانی بودند معامله‌ای با ترامپ کرده بود که ارزش نام مشهور او را به رسمیت می‌شناخت و به او اجازه می‌داد از ورشکستگی اجتناب کند. ترامپ به راس 79 ساله گفت:
فکر می‌کردم تو این زمینه یه قاتل کار درستی. اون موقع که تو وال استریت بودی چند تا از این معاملات کردی، ولی دیگه دورانت به سر رسیده، دیگه مذاکره کننده خوبی نیستی. نمیدونم مشکل کجاست، ولی تواناییت رو از دست دادی. به اعتماد ندارم، دیگه نمیخوام مذاکره کنی.
قرار شد باب لایتایزر مسئولیت نفتا و دیگر توافقنامه‌های تجاری را بر عهده بگیرد. راس سعی کرد از این معامله دفاع کند. آمریکا می توانست گوشت گاو بیشتری صادر کند، ولی ترامپ توجهی به او نکرد. رئیس جمهور در 8 ژوئن در دفتر بیزی جلسه‌ای درباره تعرفه‌های فولاد، یعنی یکی از وسواس‌های ذهنیش، برگزار کرد. گری کوهن، ویلبر راس، پورتر و وزیر دفاع ماتیس روی صندلی‌های دور تا دور میز روزولت نشستند. راس گفت:
اما دیگه حرکتیم، میخوام این گزارش رو ارائه کنم.
پیشنهاد کرد که سهمیه‌های نرخ تعرفه به ویژه روی چین اعمال شود. اگر چین نرخ فعلی صادرات فولادش به آمریکا را افزایش میداد، یک تعرفه ممانعتی بالا میتوانست اعمال شود. پورتر به چند مشکل حقوقی اشاره کرد. برخلاف آنچه قانون حکم میکرد، وزارت بازرگانی با وزارت دفاع مشورت نکرده بود تا ببیند وارداتش تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می شود یا نه. راس گفت:
چرا؟ کردیم، این کارو کردیم.
ماتیس گفت:
تا حالا درباره این مسئله هیچ مشورتی با من نشده.
راس جواب داد:
اشکالی نداره.
با معاون وزیر دفاع که با این موضوعات سر و کار داشت حرف زده بود. ایمیل هایی داشت که این را اثبات می کرد. ماتیس گفت:
خود تو هیچ وقت با من حرف نزدی.
پورتر دخالت کرد تا به این نکته اشاره کند که طبق قانون باید با وزیر دفاع مشورت می شد، نه یک نفر در وزارت دفاع. این از آن ظریفکاری های اداری و حقوقی بود که ترامپ را دیوانه می کرد. گفت:
ویلمر، با جیم حرف بزن، این مسئله رو حلش کن. خسته شدم انقدر با این قضیه سر و کله زدم، سریع هم انجامش بده، سریع، چون میخوام این کار رو بکنم.
پورتر متوجه شد که این مسئله روشیالی برای این است که این قضیه را چند هفته یا حتی بیشتر طول بدهند. ماتیس به کش دادن آن کمک کرد و بعداً به راس گفت که قبل از اینکه بتواند نظرش را بگوید به یک تحلیل نیاز دارد. ولی تحلیل‌های بعدی که توسط وزارت دفاع برای ماتیس انجام شد نشان داد که کاربرد فولاد در ارتش آمریکا کمتر از 1.5% کل تقاضای فولاد آمریکا است و وزارت دفاع قادر خواهد بود فولاد لازم برای رفع نیازهای دفاع ملی را به دست آورد.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
بکشه میمیره از سر این زمین خشک و تشنه، جنگل اگه دست بکشه میمیره. جنگل و دریا نفس بهارم، زندگی تازه برات میارم، به سمت آسمان درازه. کبیر نیریم که بی جاره بهیره، دریایی که نفستن اماره، کلومیه شدیم جا پس نزم، جنگل که تازه کنه هواره، جنگل که تازه کنه هواره. خیلی اگر وارث فردا ببین، هوادار جنگل و دریا ببین، خیلی اگر وارث فردا ببین، هوادار جنگل و دریا ببین. قدر هوای تازه رو بدونیم، جنگل و دریا نفس زمینن، حواسمون باشه که جنگلامون زخم کبیر رو نذاریم ببینن. جنگل و دریا نفس
در خانه میمانم چون
وقتی تو خونه بمونم مصرفی دارو کم تر میشه.
تو خونه میمونم چون سلامتی دیگران برام مهمه.
تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا کم تر میشه.
من توی خونه میمونم چون نشونه بلوغ اجتماع ایرانیه.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با
ناماوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. بخش اول گفتگوی ما با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده از نام‌آوران صنعت کشورمون رو هفته گذشته شنیدید. اگر هم نشنیدید توصیه میکنم حتما در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد جستجو بکنید برنامه نام‌آوران صنعت رو و این برنامه رو گوش بدید. شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان ثابت نام‌آوران صنعت پیوستن بگم که ما هر هفته میریم سراغ یکی از صنعتگران بزرگ و کسانی که منشأ اثر بودند در یک رشته خاص صنعتی و باعث شدن این صنعت یک گام به پیش بره یا اولین بودند. ما میریم سراغ این عزیزان و پیشکسوتان و از زبان خودشون سرگذشت زندگیشون رو میشنویم، سعی میکنیم جستجو بکنیم ببینیم ریشه پیشرفت این عزیزان کجا بوده، از کجا سرچشمه گرفته. و به طور کلی توصیه میکنم مخصوصا پدر و مادرهایی که دلشون میخواد فرزندشون در آینده این کشور موفق باشه و بتونه صاحب کار باشه، کارآفرین باشه، تولید کننده باشه، صنعتگر باشه، حتما گفتگوهای نام‌آوران صنعت رو خواهش میکنم بشنوید، برای اینکه خیلی خیلی نکات آموزنده‌ای داره و این نکات آموزنده توسط ما گفته نمیشه، از زبان کسانی گفته میشه که از صفر، از زیر صفر شروع کردن و به قله‌های صنعتی ایران تبدیل شدن. بنابراین هر هفته این گفتگو رو همراهی بفرمایید. ضمن اینکه سامانه پیامکی طراحی شده، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,036,37، برای اینکه شما بتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد گفتگوهایی که میشنوید به ما بگید.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
اما بریم سراغ بخش دوم گفتگومون با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ و پیشکسوتی که از روستای پر در استان آذربایجان غربی زاده شد و امروز او آوازه جهانی پیدا کرده به واسطه تولید مخازن عظیم و یک پارچه پلی اتیلن. ایشون نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. من اگه بخوام بعضی از کاربردهای عینی پلی اتیلن رو در تولیدات مجموعه صنعتی آقای دکتر میرزاده بر بشمارم برای اینکه بیشتر آشنا بشیم، مثلا قایق‌های پلی اتیلنی از تولیدات این مجموعه است، یا خانه‌های پیش ساخته، یا سالن‌های پیش ساخته، یا صندوق‌های دوجداره پلی اتیلنی برای حمل آبزیان. اینها بخشی از در واقع کاربورد هایی است که تولیدات صنعتی مجموعه تحت مدیریت آقای دکتر میرزاده تولید میکنن و وارد بازار کار میشه. اینو گفتم که بدونیم داریم با کی صحبت میکنیم. دفتر کار بسیار ساده ای دارن و روی دیوار اتاق کارشون اصطلاحاً گواهی نامه های تایید کارکرد یا تایید حسن انجام کار یا تایید کیفیت کار نقش بسته. مجموعه ایشون عضو انجمن جهانی در رشته پلی اتیلن که خب یک مرکزیت جهانی داره، کشورهای مختلفی عضو بشن، شرکت‌های خصوصی مختلفی از کشورهای مختلف عضو این انجمن هستن، از جمله مجموعه ای که آقای دکتر میرزاده در واقع مدیریت میکنن. یه عکس میبینم اون طرف اتاق کوچکشون که ایشون ایستاده کنار مقام معظم رهبری و انگار مراسم افتتاح از یک پروژه عظیم هست که حالا اینو مفصل شرح عکس و بعدن از خودشون خواهم پرسید که چیه ماجرا. و این نشون میده که فعالیت‌های این صنعتگر اونقدر گسترده شده که مسئول